7:30 صبح به وقت کابل شد. سلام و به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی در میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان امروز با مقامهای استرالیایی در کنبیرا پایتخت استرالیا ملاقات میکند. صدر اعظم استرالیا گفته است که بحث‌های دو طرف روی موضوعات امنیتی و راه‌های افزایش همکاری با افغانستان متمرکز خواهد بود. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. امروز دوشنبه 14 ماه حمل سال 1396 شمسی و 3 ماه اپریل سال 2017 میلادی است. مطالب برخی از نشریه‌های بین‌المللی را در مورد افغانستان نیز مرور میکنیم. مثل روزهای دیگر صحبت دلچسب در رنگهای زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. انتظار می رود پروسه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان امروز آغاز شود. رئیس جمهور ترکیه اتحادیه اروپا را یک اتحاد صلیبیان خوانده است. و پلیس روسیه میگوید ده‌ها تن از معترضان اپوزیسیون را به روز یکشنبه در مسکو بازداشت کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان سرگرم دیدار رسمی از استرالیا است و امروز با مقام‌های آن کشور در کنبرا پایتخت استرالیا ملاقات می‌کند. صدر اعظم استرالیا امروز گفت سفر یک رئیس جمهور افغانستان برای بار اول به استرالیا رابطه قوی میان دو کشور را نشان می‌دهد. به گفته وی بحث‌ها روی موضوعات امنیتی و راه‌های افزایش همکاری با افغانستان متمرکز خواهد بود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. انتظار می رود پروسه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان امروز آغاز شود. به اساس گزارش ها کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یک مرکز را در نزدیکی پشاور برای ثبت نام مهاجرین افغان که به کشورشان برمی گردند ایجاد کرده است. این کمیشنری برای هر مهاجر افغان برگشت کننده در کنار پرداخت $400، مواد غذایی و برخی دیگر مواد ضروری نیز کمک می کند. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR به روز یک شنبه بر روزنامه دیلی تایمز گفته است سال گذشته 380,000 مهاجر راجستر شده افغان از مناطق مختلف پاکستان به افغانستان برگشتند. UNHCR از پاکستان خواسته است تا از اخراج اجباری مهاجرین افغان خودداری کند. روند توزیع 80,000 پشخانه به باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار آغاز شد. هدف این کار جلوگیری از سرایت بیماری ملاریا خوانده شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید امسال حدود 650,000 پشخانه در 16 ولسوالی این ولایت توزیع خواهد شد. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اتحادیه اروپا را یک اتحاد صلیبیان خوانده و گفته است این اتحادیه از سالها به این طرف در مورد پذیرفتن ترکیه به حیث عضو اتحادیه اروپا دروغ گفته است. قرار است مردم ترکیه 13 روز بعد در یک همه‌پرسی در مورد تغییر قانون اساسی این کشور اشتراک کنند. هدف از تغییر قانون اساسی ترکیه افزایش صلاحیت‌های رئیس جمهور این کشور خوانده می شود. اردوغان در جریان کمپاین در مورد تغییر قانون اساسی ترکیه از اتحادیه اروپا به تکرار انتقاد کرده و بیشتر اوقات سیاست مداران اروپایی را متهم کرده است که از مخالفانش حمایت می کنند. اردوغان دیروز در یک گردمایی در انقره گفت می دانید آنها چرا ترکیه را به حیث عضو اتحادیه اروپا نپذیرفتند و افزود که این را بلند و واضح میگوید این اتحادیه از هر لحاظ یک ائتلاف از صلیبیان است. ترکیه مذاکرات برای شمولیت در اتحادیه اروپا را در سال 2005 آغاز کرد. پلیس روسیه میگوید 31 تن از معترضان اپوزیسیون را روز یکشنبه در منطقه مرکزی مسکو بازداشت کرد. بازداشت این افراد یک هفته بعد از آن صورت میگیرد که بیش از 1000 نفر در جریان یک مظاهره گرفتار شدند. این مظاهره از سوی الکسی ناوالنی، یک منتقد کرملین و فعال ضد فساد ده اداری در روسیه تنظیم شده بود. دیروز هنگامی که معترضان می‌خواستند بر ضد فساد اداری به سوی کرملین راهپیمایی کنند، الیا کورزنکوف، یکی از مؤسسین در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری در روسیه، به خبرگزاری رویترز گفت: چگونه این کار را انجام دهیم؟ از هم اولتر به طور مثال پوتین باید دور شود. یک مقام مطبوعاتی گفته است 31 نفر به اتهام برهم زدن نظم عام در جریان تظاهرات غیر قانونی بازداشت شدند. در اثر لغزش زمین در شهر موکووای کولومبیا بیش از 200 تن کشته شده و تعداد زیادی دیگر لادرکند. از ماه اکتبر به این سو 30 حادثه مرگبار طبیعی در کولومبیا است. اردوی کولومبیا دیروز در یک اعلامیه گفت 254 تن به دنبال لغزش زمین کشته شدند، 400 تن زخم برداشته و 200 تن دیگر ناپدیدند. آرای خارج از مرکزهای رایدهی در ارمنستان نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رئیس جمهور سرژ سرکسیان در انتخابات پارلمانی پیش قدم است. این انتخابات دیروز برگزار شد. یک خبرنگار بخش ارمنی رادیو زولی که در مورد ادعاهای خرید آرا در انتخابات پارلمانی ارمنستان در یروان پایتخت ارمنستان گزارش تحقیقی تهیه می‌کرد، چند ساعت بعد از آغاز رایدهی مورد حمله قرار گرفت. این حادثه پس از آن رخ داد که سیساک گابر لیلان شماری از رای دهنده ها را مشاهده کرد که یک دفتر محلی کمپاین انتخاباتی حزب حاکم را در منطقه کنت در حالی که پول در دست هایشان داشتند ترک می کردند. این خبرنگار بخش ارمنی رادیو زولی گفته است که بالایش از سوی افراد وفادار به حزب حاکم حمله شد و جراحات سطحی برداشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو زادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه ما خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های استرالیایی در کانبرا ملاقات میکند.
قرار با صدراعظم استرالیا و گورنر جنرال استرالیا، مسئول استخبارات استرالیا، وزیر دفاع و وزیر خارجه استرالیا ملاقات خواهند داشت.
مقام های افغان میگویند که تصمیم در خصوص ادامه حضور و یا خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به حکومت افغانستان ارتباط میگیرد.
هیچ کسی نمیتواند در مورد افغانستان هدایت بده که نیروهای بین المللی اینجا باشد یا نباشد. این صلاحیت حکومت افغانستان است.
نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. در رابطه با بازداشت دهاتن از معترضان اپوزیسیون در منطقه مرکزی مسکو هم گزارش داریم و در رنگهای زندگی از این باشنده کابل میشنوید.
خودم قوین باف هستم، زرگر هستم، اکاک هستم، انگلیسی میفهمم، فرانسوی میفهمم، ژاپنی میفهمم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میر احمد صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان سرگرم دیدار رسمی از استرالیا است و امروز با مقامهای آن کشور در کانبرا ملاقات میکند. صدر اعظم استرالیا امروز گفت سفر یک رئیس جمهور افغانستان برای اولین بار به استرالیا رابطه قوی میان دو کشور را نشان می‌دهد. به گفته وی بحث‌ها روی موضوعات امنیتی، راه‌های افزایش همکاری با افغانستان متمرکز خواهد بود. از سال 2001 به این طرف حداقل 41 سرباز استرالیایی در جریان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان کشته شدند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مشغول دیدار رسمی از استرالیا است و امروز با مقامات ارشد آن کشور در کانبرا مرکز استرالیا ملاقات و گفتگو می کند. بعض در مورد مسائل امنیتی و اقتصادی شامل آجندای دیدار آقای غنی از استرالیا است. رئیس جمهور افغانستان در این دیدار با مقامات دفاعی و استخباراتی استرالیا هم ملاقات می کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی نوقت دیروز در مورد پلان دیدارهای امروز آقای غنی با مقامات استرالیایی چنین معلومات داد.
قرار با صدراعظم استرالیا بازگوار در جنرال استرالیا، مسئول استخبارات استرالیا، وزیر دفاع و همچنان همراه وزیر خارجه استرالیا ملاقات خواهند داشت.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش در جریان دیدار از استرالیا با افغانهای مقیم در آن کشور هم دیدار جداگانه داشته باشند. مینپال در مورد می گوید
در زمین با متخصصین افغانستان که در استرالیا هستند برایشان راجع به روابط افغانستان و استرالیا و روابط اقتصادی و تجارتی بسیار مهم است. به افغانستان در این سفر همکاری در عرصه زراعت و به چند توافقنامه شاید امضا خواهند شود.
از سوی دیگر صدر اعظم استرالیا گفته است قرار است در دیدارش با آقای غنی بر علاوه مسائل اقتصادی در مورد حقوق زنان صحبت شود. استرالیا از جمله کشورهای عمده است که در 16 سال گذشته با افغانستان همکاری داشته است و با آغاز کمپاین آمریکا در افغانستان علیه طالبان در پایان سال 2001 نیروهایش را به این کشور فرستاده بود. عبدالهادی هادی یک فعال افغان و باشنده استرالیا در مورد اهمیت دیدار رئیس جمهور غنی و اهمیت همکاری های استرالیا و افغانستان چنین میگوید.
استرالیا بدون شک علاقمندی های در افغانستان داره، حضور نظامی در افغانستان داره و یکی از اعضای بسیار مهم ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان است و در تمام پروسه بازسازی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان دخیل بوده و تا هنوز هم فعالانه سهم داره.
افغانستان و استرالیا همچنان یک پیمان مشارکت جامع و طولانی مدت با هم داشته که متشکل از همکاری ها در بخش های سیاسی، امنیتی، انکشافی، تجارت و سرمایه گذاری و مهاجرت و امور بشری است. دیدار آقای غنی از استرالیا به روز چهارشنبه خاتمه می‌یابد و قرار است سپس راهی سنگاپور و اندونزیا گردد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. مقام های افغان می گویند که تصمیم در خصوص ادامه حضور و یا خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مربوط به حکومت این کشور می شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را به روز یکشنبه در عکس العمل به اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان و پاکستان در کابل بیان کرد. به اساس گزارش ها ضمیر کابلوف به تازگی گفته است که خواست طالبان مسلح مبنی بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان یک تقاضای بجا است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان مبنی بر تایید خواست طالبان مسلح در خصوص بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور را کار نادرست می داند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز یک شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد در مورد حضور و عدم حضور نیروهای بین المللی به افغانستان دستور بدهد.
هیچ کسی نمیتواند در مورد افغانستان هدایت بده که نیروهای بین المللی اینجا باشد یا نباشد. این صلاحیت حکومت افغانستان است. کشورهای منطقه هر نوع رابطه با گروه‌های تروریستی با هر هدف و نیتی که باشد نه تنها به صلح و ثبات کمک نمیکنه بلکه یک تهدید دیگر متوجه منطقه میکنه.
با تازگی ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و پاکستان در صحبت با آژانس اسوشیتد پرس خواست طالبان مسلح مبنی بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را تایید کرده و آن را بجا خوانده است. کابلوف گفته است که نیروهای آمریکایی و ناتو به اساس یک قرارداد در مورد موجودیتشان در افغانستان وضاحت داده و مدت ماموریتشان را نیز مشخص سازند. اما پیش از این وزارت خارجه روسیه از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود که اتخاذ چنین یک تصمیم وضعیت را نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه بدتر خواهد ساخت. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه اظهارات اخیر ضمیر کابلوف را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان می داند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه در مورد به رادیو آزادی چنین می گوید.
این مداخله علنی در امورات یک مملکت است که واده ای تو حالات از یک گروهی که او را ما به جنگ هستیم به اصطلاح روزانه شهید می تیم که وا حمایت از این رقم برنامه شه بکنه. ما خودم خوب می فهمیم که چی وقت خارجی ها بیرون شود، تا چی وقت بانه، تا چی وقت ما ضرورت داریم.
از سوی دیگر فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه میگوید که نیروهای آمریکایی برای رشد و پیشرفت افغانستان و حمایت نیروهای امنیتی در این کشور حضور داشته و به همکاری آنها مردم این کشور دارای یک نظام قانونی هستند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مطبوعات بین المللی را مرور میکنیم، اما پیش از آن فشرده خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سرگرم دیدار رسمی از استرالیا است و امروز با مقام های آن کشور در کنبیرا ملاقات میکند. انتظار می رود پروسه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان امروز آغاز شود. روند توزیع 80,000 پشخانه به باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار آغاز شد. هدف این کار جلوگیری از سرایت بیماری ملاریا خوانده شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اتحادیه اروپا را یک اتحاد صلیبیان خوانده و گفته است این اتحادیه از سالها به این طرف در مورد پذیرفتن ترکیه به حیث عضو اتحادیه اروپا دروغ گفته است. پلیس روسیه میگوید 31 تن از معترضان اپوزیسیون را به روز یکشنبه در منطقه مرکزی مسکو بازداشت کرد. در اثر لغزش زمین در کولومبیا بیش از 200 تن کشته شده و تعداد زیاد دیگر لادرکند. و آرای خارج از مراکز رایدهی در ارمنستان نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار رئیس جمهور سرژ سرکسیان در انتخابات پارلمانی پیش قدم است. این انتخابات دیروز برگزار شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم امید مرزبان مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش نوشته است اتحادیه اروپا برای حمایت مالی چند میلیون دلاری از عملی شدن توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و گلبدین حکمتیار آمادگی می‌گیرد. نشریه می‌افزاید اتحادیه اروپا امیدوار است که این کمک مالی در عملی شدن توافقنامه صلح با حکمتیار مؤثر باشد. به نوشته وال استریت جورنال از توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی اتحادیه اروپا و ایالات متحده حمایت میکنند. نویسنده این گزارش باور دارد که این اقدام دیگر گروه‌های مسلح را نیز تشویق خواهد کرد که با حکومت افغانستان توافقنامه‌های مشابه صلح را امضا کنند. توافقنامه صلح بین رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی حدود 6 ماه پیش امضا شد، اما تا به حال به طور کامل این توافقنامه عملی نشده است، به خصوص در بخش رهایی اعضای حزب اسلامی از زندانها، برگشت حکمتیار به کابل و فراهمسازی محل بود و باش برای رهبر و دیگر اعضای این حزب. در این حال حکومت افغانستان تعهد کرده که در ظرف 2 هفته دیگر مواد این توافقنامه به شمول رهایی شماری از زندانیان عملی خواهند شد. یک عضو برجسته حزب اسلامی به رادیو آزادی گفته است که گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک در یکی از ولایت‌های افغانستان خود را نمایان خواهد کرد. و اما نشریه تایمز آف ایندیا با مربی هندی تیم ملی کرکت افغانستان صحبت کرده است. این نشریه به نقل از لالچاند راجپوت نوشته است که تیم ملی کرکت افغانستان در ظرف 2 یا 3 سال آینده برای انجام بازی‌های تست یا 5 روزه آماده خواهد شد. نشریه از حضور محمد نبی و راشد خان دو کرکت باز تیم ملی افغانستان در لیگ برتر کرکت هند نیز یادآوری کرده است. لال چاند راجپوت با تایمز آف ایندیا گفته است که حضور محمد نبی و راشد خان در لیگ برتر هند نه تنها برای خود آنها مسئله بزرگی است، بلکه برای دیگر کرکت بازان افغان نیز انگیزه می دهد. مربی تیم کرکت افغانستان از نبی و راشد به حیث کرکت بازان یاد کرده که به سطح جهانی بازی می کنند و گفته است که آنها در لیگ برتر هندوستان از بزرگترین شخصیت های جهانی کرکت خیلی چیزها را خواهند آموخت. او همچنان گفته است که فکر می کند هنوز هم 2 یا 3 سال دیگر را در بر خواهد گرفت تا تیم افغانستان کاملا آماده بازی های تست یا 5 روزه شود. تایمز آف ایندیا به نقل از لال چاند راجپوت همچنان می نویسد که گفته است حضور افغانستان در بازی های تست خیلی وابسته به تصمیم شورای جهانی کرکت یا ICC هم است.
ها 7:49 دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های افغان میگویند تا دو هفته دیگر حکومت افغانستان مواد شامل توافقنامه صلح با حزب اسلامی را عملی میسازد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک نشست خبری در این مورد معلومات داد و گفت که به زودی نخستین گروه از زندانیان حزب اسلامی از بند رها می شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
ارگ ریاست جمهوری می گوید که همه مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی از سوی حکومت در حال عملی شدن است و انتظار می رود که حزب اسلامی زمان دقیق آمدن رهبر این حزب به کابل را مشخص سازد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تا یک هفته دیگر گروه اول زندانیان حزب اسلامی نیز آزاد می شوند. آقای مرتضوی در این باره گفت:
در هفته آینده شاید خواهید بود که مفاد توافق نامه در حال نهایی شدن است. از لحاظ عملی یک بخش از زندانی های حزب اسلامی هفته آینده آزاد میشه و تا 15 روز دیگر تمام مسئولیت هایی که متوجه حکومت بود در توافقنامه از طرف حکومت افغانستان آمادگی هست.
توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 6 ماه پیش به امضا رسید. پس از امضای این توافقنامه و حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل متحد، مسئولان این حزب بارها گفتند که گلبدین حکمتیار به زودی وارد کابل می شود و از وی استقبال گرم از سوی مردم صورت خواهد گرفت. اما تا هنوز آقای حکمتیار به علت آنچه شماری از اعضای حزب اسلامی مشکلات تکنیکی و عدم رهایی گروه نخست زندانیان مربوط این حزب میدانند به کابل نیامده است. در این حال محمد امین کریم از اعضای حزب اسلامی هرچند در مورد زمان دقیق آمدن گلبدین حکمتیار به کابل چیزی نمیگوید، اما تاکید دارد که با رفع برخی مسائل تکنیکی آقای حکمتیار در محضر عام ظاهر خواهد شد.
آمادگی کامل از طرف رهبری دولت جمهوری اسلامی و حزب اسلامی افغانستان به خاطر تشریف آوری هرچه عاجلتر امیر مجاهد وجود دارد. به مجرد که مسائل تکنیکی حل شوند، انشاءالله و تعالی امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان در یکی از شرفا ظاهر خواهد شد.
امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی از بزرگترین دستاورد حکومت و شورای عالی صلح افغانستان در زمینه صلح به حساب می رود و حکومت و اعضای حزب اسلامی خود را به عملی نمودن مواد این توافقنامه متعهد دانستند. مقامات شورای عالی صلح این کشور بارها گفتند که طالبان مسلح نیز باید مانند حزب اسلامی با گفتگوهای صلح تن دهند و به جای جنگ راه مذاکره را در پیش گیرند. اما طالبان همواره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید داشتند و گفتند که در صورت حضور عساکر خارجی در این کشور حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. 7:53 دقیقه صبح به وقت کابل شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس روسیه از بازداشت شماری از معترضان اپوزیسیون در مسکو خبر داده است. گفته شده که این معترضان به اتهام مختل ساختن نظم عامه گرفتار شدند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
پلیس روسیه دیروز شمار زیادی از تظاهر کنندگان را در نقاط مختلف مسکو دستگیر کرد. صفحه رسمی اینترنتی پلیس مسکو گزارش داده که حداقل 31 تن را به اتهام برهم زدن نظم عامه دستگیر کردند. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که هفته گذشته به سبب عدم اطاعت از دستور پلیس دستگیر شده و برای 2 هفته زندانی شده است، از تظاهرات اخیر دوری جسته است. سخنگوی ناوالنی دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که ناوالنی در مورد تظاهرات اخیر معلومات ندارد. الکسی ناوالنی کمپاین وسیع را بر ضد فساد در روسیه آغاز کرده است. وی در سال 2013 کاندید کرسی شاروال مسکو بود. هفته گذشته نیز بیش از 1000 مظاهرچی در نقاط مختلف روسیه دستگیر شدند. هزاران تن در نقاط مختلف روسیه هفته گذشته به خواست الکسی ناوالنی دست به مظاهره زده و حکومت را به سبب فساد گسترده اداری مورد انتقاد قرار دادند. ناوالنی که از منتقدین سرسخت کرملین و صداهای بلند ضد فساد در روسیه شناخته می شود، چند ماه پیش اعلان کرد خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری که سال 2018 کاندید می کند. وی در ماه مارچ از هوادارانش خواسته بود در تمام نقاط روسیه علیه فساد و جاده ها برایند و زمانی که از سوی پلیس دستگیر شد از حامیانش خواست در نبود وی نیست تظاهراتشان را ادامه دهند. تظاهرات ماه مارچ که در آن هزاران تن شرکت داشتند بزرگترین مظاهرات ضد حکومتی در 5 سال گذشته در روسیه بوده است. حکومت روسیه به روز شنبه گفت تحقیقات در مورد افراد ناشناس را آغاز کرده که خواهان راه‌اندازی مظاهرات مجدد در مسکو شده بودند. چند فرد نامشخص از مردم خواسته بودند تظاهرات را دیروز یک شنبه در مسکو بر راه بیندازند. حکومت روسیه راه‌اندازی تظاهرات را منع نموده و گفته است مظاهرات تلاش گروهی برای ایجاد ناامنی هاست. حکومت روسیه صفحه اینترنتی را هم مسدود کرده است که در آن از حامیان اپوزیسیون خواسته شده بود مظاهره کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت شرکت کنندگان مظاهرات غیر قانونی که بی‌نظمی ها را ایجاد نموده و قانون را زیر پا می کنند باید مجازات شوند. در نظر پرسیه که هفته گذشته صورت گرفت، 2/3 آنهایی که از آنها سوال شده بود به این نظر بودند که رئیس جمهور پوتین به طور کامل یا تا حد زیاد در فساد اداری روسیه دست دارد.
رنگ های
زندگی.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، امروز یکی از کسایی را در برنامه با خود داریم که مصروف کار در صنایع دستیست. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من سید بشیر علوی، باشنده کابل و دکاندار در کوچه مرغا می باشم.
صنایع دستی را چه قسم یاد گرفتین و پیشکی یاد گرفتین؟
صنایع دستی را موقعی که من مهاجر شدم در پاکستان منیس شاگرد کار کردم، بعد این را من آموختم و فعلا دکاندار هستم.
خب چی را یاد دارید از صنایع دستی و چی را جور میکنید؟ خب
خودم قالین باف هستم، زرگر هستم، اکاک هستم، انگلیسی میفهمم، فرانسوی میفهمم، ژاپنی میفهمم. صنایع دستی بازار بالکل در حال کاهش است. چون توریست نیست، چون صنایع دستی مربوط به خارج میشه، نه به داخل. داخل یک طبقه بسیار محدود خریداری میکنن و هم دستوری که اقتصاد صحیح داشته باشن.
ایجاد دکان چی را بر فروش آوردید؟ مثلا بشه نام بگیرین؟
یاقوت، زمرد، مرجان، اکومولین، تولمولین، جید، جسپر. و همچنان صنایع دستی با دست دوخته میشن، مردم سمت شمال ما تولید میکنن، اومن طبقه اوناست. او در بازار میان میفروشن.
او شامل چی است؟ کالا و چیزاست؟
بله، شامل پیران است، شامل تختای سر چی میگن استراحت است و چپن است، آستینای بسیار خوبش است. این هم از ابریشم استفاده میشن، هم از پشم استفاده میکنن، هم از کتان استفاده میکنن، بوجود نوعیتش فرق میکنه.
در مجموع وضعیت کوچه مرغا چگونه است؟ شهر
وضعیت بالکل امنیت تامین است، منتها بازار نیست.
چی فکر میکنین بر رشد صنایع دستی چی کنیم؟ مردم چی کنه و دولت چی کنه؟
دولت مسئولی است که بازاریابی کنه، خارج را بعد صنایع دستی تولید کنه. با چیز صنایع دستی در کابل بسیار زیاد تولید میشه، اما متاسفانه بازار نداره. این خودم بیتین اکاک هستم، قالین باف هستم، انگلیسی میفهمم، فرانسوی میفهمم، اما چون بازار ما قدر صلاحیت ندارم که با بازار در اروپا برم و بازاریابی کنم. این وظیفه دولت که بازاریابی کنه، تجارت را رونق بده.
بعضی از نمایشگاه ها میشه که در کشورهای اروپایی برگزار کردن.
بله، من منظورم این چیز است. بله.
خیلی ممنون سر.
تشکر از شما.
در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی از کارو بار یک باشنده کابل شنیدید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که از حکومت افغانستان می خواهد تا در هلمند یک عملیات نظامی را برای بیاندازد، به خاطر که وضعیت امنیتی این ولایت بسیار خراب است و مردم با مشکلات روبروند. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته است که بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان در حال آغاز می شود که در افغانستان نه امنیت است و نه کار. و گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است که از برگشت مهاجرین افغان از پاکستان استقبال می کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم